میبینیم میگن دهکده جهانی و در واقع یک ارزش متاسفانه، حالا یا حالا خوشبختانه بعضی از ارزش‌ها هم نمیشه انکار کرد، که داره به هر حال به سرعت توی این دهکده جهانی از یک کشور به یک کشور دیگه و از یک شهر به یک شهر دیگه سریع منتقل میشه و تأثیرات خودش رو داره. ولی میشه این بحث رو حالا اگر ما در جهت در واقع اصلاح اون ارزش منتقل شده یا حالا اون هنجار یا ناهنجاری منتقل شده هستیم که بهش معتقد نیستیم، میتونیم این تلاش رو داشته باشیم و این فرهنگ سازی رو داشته باشیم. منتها ما باید بیشتر ایجابی تلاش کنیم نه سلبی. من معتقد هستم که ارزش‌هایی که در حال حاضر در نظام جهانی، حالا هر چقدر هم ما این کار کنیم، سرمایه‌داری به سرعت داره منتشر میشه و ما باید تلاش‌های فرهنگیمون رو در جهت ایجابی بیشتر کنیم، فعالیت‌های بیشتری داشته باشیم که متأسفانه این کمتر بین ما دیده میشه. من جمله همین بحث ساده زیستی، اینکه این ارزش هست و در واقع لوکس زندگی کردن یا حالا چیزی که بین جوان‌ها خیلی اصطلاح هست لاکچری بودن، این ارزش نیست و باید روی این بیشتر کار کرد. منتها میگم متاسفانه یه موردی بود که حالا شاید توی رادیو گفتنش درست نباشه، ولی دیروز من شنیدم واقعا برای من وحشتناک بود، که حالا غیر از این که بس این بود که انکار یک سری مسائل اخلاقی بود، انکار یک مسئله انسانی هم بود به دلیل همین زندگی لاکچری که طرف حالا در اصفهان داشته. ولی در هر حال من معتقدم که ما میتونیم هر چقدر هم زمان بر باشه باید این کار رو بکنیم.
خانم سیاوش، شاید به نظر برسه که یکی از مشکلات ما این هست که وقتی این مواردی که شما میفرمایید باید به عنوان ارزش مطرح بشه و باید روش کار کنیم، شاید جاهای دیگه چیزهای دیگه به عنوان ارزش مطرح شده. که یک ارزش نابود میشه زمانی که مردم بهش عمل نکنن، زمانی که براش هنجار ایجاد نشود. حالا زمانی که میبینیم که موارد جدیدی که برخلاف خواسته های ماست به عنوان ارزش مطرح شده، شاید به خاطر اینکه اون چیزایی که ارزش هست بهش اجرا نمیشه، عمل نمیشه، طبعا کنار گذاشته میشه، چیز جدیدی میاد. سپاسگزارم، ممنونم از شما، آرزوی موفقیت داریم، صبح روز خوبی رو براتون آرزو میکنیم.
زنده باشین، به همچنین، خدا حافظ.
پیروز باشید، خدا نگهدارتون.
نشستم هواتون و نفس میکشم، یه چند وقتی حال من بهتره، دارم را میفتم ببینم تهش منو این هوا تا کجا میبره، دارم را میفتم ببینم تو را، تویی را که یه عمر راهی شدی، مگه میشه رد شد نگاهت نکرد، ببین توی آینه چه ماهی شدی. هوایی رو که تو نفس میکشی دارم را میرم بغل میکنم، تو با من بمون تا ته این سفر، من این ماه و ماه اصل میکنم. هوایی رو که تو نفس میکشی دارم را میرم بغل میکنم، تو با من بمون تا ته این سفر، من این ماه و ماه اصل می کنم.
اما امروز روز ملی جمعیت هست و میخواییم درباره این موضوع صحبت کنیم با میهمانانمون. بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی 30 اردیبهشت ماه مصادف با روز ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت از سوی مقام معظم رهبری به عنوان روز ملی جمعیت در تقویم رسمی کشور به ثبت رسیده و میخواییم با سرکار خانم الهام فتحی، ریاست گروه آمارهای جمعیت و سلامت دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری مرکز آمار ایران صحبت کنیم. همینطور جناب آقای دکتر بشیر خالقی، عضو محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر خالقی سلام عرض می‌کنم، صبح بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم.
متشکرم. سرکار خانم فتحی سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح بخیر.
من با اجازه آقای دکتر خالقی با سرکار عالی شروع میکنم. خانم فتحی، امروز روز ملی جمعیت هست، درباره این روز، حالا مناسبت تقویمیشو عرض کردم، درباره این روز بفرمایید و اینکه اصلا این ثبت در تاریخ چقدر کمک حال آینده جمعیتی کشور خواهد بود.
بله، من هم باز عرض سلام با ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز دارم و به نوبه خودم روز ملی جمعیت رو به هموطنان عزیزم تبریک عرض میکنم. همونطور که اشاره شد، در دهه‌های اخیر با مشاهده تحولات جمعیتی کشور، برای نخستین بار در تاریخ ایران در تاریخ 30 اردیبهشت 1393 سیاست‌های کلی جمعیت که مشتمل بر 14 بند بود از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد و به همین دلیل روز 30 اردیبهشت به نام روز ملی جمعیت نامگذاری شد. در این سیاست به موارد کلی و مهمی در زمینه سیاست‌های جمعیتی مثل ارتقاء پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت،
بله،
با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی، رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش زن، کاهش سن ازدواج، اختصاص تحصیلات مناسب برای مادران به ویژه در دوره بارداری و شیردگی، پوشش بیمه‌ای هزینه‌های زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان و موارد از این قبیل اشاره شده.
خب این مواردی که اشاره شده و ابلاغ شده، سوال من این بود آیا اینها قرار هست کمک حال باشه و کمک کرده تا الان؟ 93 تا حالا چیزی نداریم که بالغ بر 4 سال گذشته، هنوز وارد سال پنجم جن نشدیم. اینها چقدر تا حالا تو این 5 سال کمک حال ما شده؟ چقدر این مشکلات رو حل کرده؟
بله، این بررسی و شناسایی مشکلات به عهده سازمان‌های زیربط هستش و مرکز آمار ایران فقط میتونه با توجه به آمارهایی که اعلام کرده اونها رو رصد کنه و ارائه کنه.
همین رو عرض میکنه. الان بله، آمارهایی که رصد شده الان تغییر و بهبودی ایجاد شده سکا خانم فتی؟
والا در حال حاضر اگر بخوام یه نگاهی کنیم به جمعیت ایران، از هر 100 نفر جمعیت جهان یک نفر ایرانی هستش. بر اساس آخرین نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن که در سال 95 اجرا شد، جمعیت ایران بالغ بر 79,926,000 نفر شماره شد، یعنی قریب نزدیک به 80 میلیون نفر بود. پس میبینیم که متوسط رشد سالانه جمعیت کشور در دوره 90-95 برابر 1.24% محاسبه شده. در واقع توی این فاصله سالهای 90-95 نزدیک به 5 میلیون نفر جمعیت کشور اضافه شده. در حال حاضر هم اگر یه نگاهی به ساعت جمعیتی کشور داشته باشیم که بر روی درگاه ملی آمار داره ساعت رو نشون میده، جمعیت ایران بالغ بر 82,400,000
نفر. سپاسگزارم از شما خانم فتحی، پیروز و موفق شید، خداحافظی میکنیم با شما. آقای خالقی، صحبت های خانم فتحی رو به اتفاق شنیدیم. الان بخوایم از شما بپرسیم، به عنوان یک جایگاه نظارتی، این سیاست هایی که ابلاغ شد، تصویب شده، چقدر تونسته کمک کنه؟ چقدر ملتزم بودن به اجرای این سیاست ها؟
حضرت بندم روز ملی جمعیت کسی اردیبهشت ماه به اموم حضرت عالی تبریک عرض می کنم و مطالبی که سرکار خانم فتحی فرمودن اضافه کردیم. در هر حال الان جمعیت سای اول انقلاب حساب کنیم، سال 55 تا 65 رشد جمعیت بالای 4% بودی، با اون شرایط هر 20 سال ممکن بود جمعیت به 2 برابر برسه. ولی متاسفانه سیاست هایی که اعمال شد مردم یعنی شرایط پیش اومد دیگه به فرض ناوری زیاد اهمیتی داده نمیشد. البته از سوی خانواده ها شاید مسائل اشتغال، مسائل اقتصادی هم که مزید بر علت بود. در هر حال الان سن ازدواج هم رفته بالا، هم به خاطر باروری اینا یه مقدار شرایط میشه بیاد که به فرزند آوری زیاد یعنی یه مقدار کم اهمیتتر شده. حتی من عرض کنم که بالای 2 میلیون زوج ناربارور هم اینا باید از مراجع بخره. اون که وزارت بهداشت متولی سلامت در جامعه است باید نسبت به این کارها بخره از بابی که بیان کمک کار افرادی که ناربارورن، خود اینا میتونه بسیار مؤثر باشه که از بیش از 2 میلیون کم نیست اینا بیان بسیار از نظر باروری به دچار مشکلاتی هستن که مراکز متعددی هم در مراکز دانشگاهی ایجاد شده، حداقل از نظر مسائل مالی از نظر اقتصادی هم کمک کاریم. در هر حال در هر حال زمین از این مابد که بیاد وزارت بهداشت وارد عمل شده منطقه این مسئله فرهنگی است در حقیقت.
بله.
اشتغال تحصیل گذاره مثال اقتصادی چون در مورد درست وزارت بهداشت مسئول سلامت جامعه است و سآلی از این قبل برمیگرده مثال فرهنگی جامعه است.
بله.
خود وزارت بهداشت میتونه 20% مؤثر باشه در مسائل مثلا همینطور مسائل بهداشتی و بقیه. ما شورای عالی سلامت داریم، شورای عالی سلامت خب میدونی که طبق قانون برنامه 5 و 6 همه مشخص شده که چه افراد تا در رأس اینا رئیس جمهور وزیر بهداشت به عنوان دبیر و به تبع اون استانداران و رؤسای دانشگاه ها بعد سایر ادارات فرهنگی دانشگاه ها وزارت علوم حتی شهرداری ها همینا با کمکان هم در این مورد باید به چیز فرهنگی چیزی نیست که مثلا ما
ممنونم از لطفتون
بتونن مثلا با اعمال مثلا مجازات از این مورد فقط میتونید در حد دقل بنده بیشتر مصاحبه هم انجام میدین حتی دقل در مورد اون زوزه های نارباری
متشکرم سپاسگزاری میکنم از شما ممنونم که با ما همراه بودید با شما خداحافظی میکنیم
خیلی ممنون
سپاسگزارم خود نگهدارتون اما اگر موافق باشید بریم سراغ جدیدترین خبرها از وضعیت امدادرسانی در مناطق سیل زده و هم صحبت بشیم با جناب آقای مهندس علیرضا تابش ریاست محترم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور. سلام صبح بخیر آقای مهندس تابش.
سلام علیکم آقای هاشمی. من هم صبح بخیر میگم و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان ارجمند و عرض ادب و احترام دارم.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید آقای مهندس تابش با وجود مزیقه زمانی که داشتید با تمام مشغله هایی که داشتید سپاسگزاری میکنم از شما. سپاسگزارم از آخرین وضعیت امدادرسانی در مناطق سیل زده جویا بشیم اما آن کارهایی که بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور انجام داده یا در شرف انجام هست در مدیریت هاش هست که انجام بده رو میخواییم از شما جویا بشیم برای شنونده بفرمایید.
ما الان در مرحله تشکیل پرونده سیل زدگان رو به اتمام داریم. یعنی روزهای پایانیش هستیم که تشکیل پرونده دادند و ارزیابی ها به پایان رسیده و ما تکلیفمون رو مشخص کردیم با هر سیلزده ای ام از اینکه خونش احداثیه یا تعمیریه یا باید وام بگیره بلاعوض بگیره و خونه رو بازسازی بکنه. ستادهای معینمون رو مستقر کردیم در هر منطقه و هر کدومشون یه بخشی یا شهرستانی رو در استان خوزستان، لرستان، گلستان و سایر استانهای دیگه به عهده گرفتن. ما در 21 استان ستادهای بازسازیمون رو تشکیل دادیم و تمام اطلاعات افراد رو در سیستم ثبت کردیم. برای بازسازی آماده میشیم، شروع کردیم اصلا بازسازی رو با تأمین اعتبار سیستم بانکی و بلاعوضی که از ناحیه دولت تأمین شده. خوشبختانه تا کنون 2500 میلیارد تومان وام به صورت قرض الحسنه، وام 15 ساله 4% تأمین کردیم و در اختیار داریم و بیش از 1000 میلیارد تومان 1200 میلیارد تومان بلاعوض الان در اختیارمون هست که به سرعت داریم تشکیل پرونده‌ها رو نهایی میکنیم، بلاعوضشون رو پرداخت میکنیم. ما حدود 14-15 هزار نفر تا دیشب بلاعوضش رو یک قسط بلاعوضشون رو پرداخت کردیم و به همینطور به تدریج و به سرعت داریم پرداخت میکنیم. برنامه ریزی کردیم برای مردم که انشالله پایان تعمیراتی ها که در این مرحله بیش از 40,000 واحد هست تا 2-3 ماه آینده تعمیراتمون به پایان برسه و برای احداثی ها که مرحله اول 30,000 واحد احداثی هست بتونیم تا پایان سال، یعنی یک سال آینده تا سال آینده همین موقع انشالله اون رو هم به پایان برسونیم. برای پرداخت بلاعوض و وامی که معیشتی هست، یعنی وسایل و اسباب زندگیشون از بین رفته، اون رو هم داریم انجام میدیم و هر کسی که وسایل زندگیش در معرض خطر قرار گرفته شناسایی کردیم، ارزیابی کردیم، 15 میلیون تومان وام میدیم و 5 میلیون تومان بلاعوض مغازه ها رو اولویت دادیم در بازسازی و تعمیراتشون. الان سر پل زهاب تعداد قابل توجهی، الان پل دختر، معذرت خواهم، پل دختر، تعداد قابل توجهی از مغازه ها باز شده و تعمیر شده و وجوه تعمیراتشون رو گرفتن. برای وجوه سرمایهیشون و وسائلی که از بین رفته یا سرمایه که از بین رفته تا 45 میلیون تومان وام میدیم، اضافه بر اون چه که تعمیرات یک مغازه بخواد که خزینه بکنه، برای خزینه های سرمایهیش ما وام میدیم. برای اسکان موقت افرادی که خونهشون تخریب شده باز یه مبلغی رو گذاشتیم، افرادی که برن خونه اقوامشون ساکن بشن یا یه جایی رو اجاره کنن در شهر 12 میلیون تومان بهشون میدیم و در روستا 6 میلیون تومان، که این رقم قابل توجهیه. ما به هیچ وجه اجازه نمیدیم که در معابر عمومی کانکسی یا چیزی بذارن، بلکه برای خونه های مردم، آدم های هستن، داوطلب هم هستن، خونه شون رو به مردم بدن. به این تعداد محدود افرادی که یه محله یا یک منطقه که خیلی هم محدوده کلن ویران شده، به این شکل اسکانشون میدیم. ما تأمین اعتبار کردیم برای این مسئله. در مجموع روند بازسازی با مشارکت مردم و خود آسیب دیده ها و خیرین راه افتاده و پیش میره. من امیدوارم که مردم رابطه شون رو با ما و مردم سیلزده قطع نکنند و همراه ما باشند، همراه مردم باشند. این کمک هایی که در مرحله نجات و امداد کردن و خوش درخشیدن، این رو تا پایان ادامه بدن، تا پایان همراهی بکنن. ما هم قول میدیم تا پایان همراه مردم باشیم. هر کاری از دستمون بر بیاد و هر کمبودی مشاهده بکنیم، انشاءالله به کمک مسئولین حل میکنیم. مطمئن باشن مقام معظم رهبری خیلی حساسن. در این صحبت اخیرشون خیلی توصیه کردن، توصیه هایی که واقعا ما رو به وجد میاره برای کار و برای تلاش بیشتر، و امیدواریم که دولت هم پشتیبان ماست. همه مردم دست به دست هم دادن، دارن یک صحنه های زیبایی رو به وجود میارن که واقعا در دوره نجات و امداد ما دیدیم. امیدواریم در دوره بازسازی هم به همین شکل در کنار هم قرار بگیریم و یک بازسازی مطلوبی رو علی رغم وجود مشکلات و کمبودها در کشور انشاءالله رقم بزنیم.
متشکرم از شما مهندس تابش، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. با شما خداحافظی میکنیم، آرزوی موفقیت داریم، آرزوی سلامتی داریم برای همه هموطنان سیل‌زده و انشاءالله هر چه زودتر با کمک شما و سایر بخش‌ها و مردم انشاءالله به وضعیت زندگی عادی برگردن. سپاسگزارم.
متشکرم از جناب عالی. متشکرم.
به پایان صبح گفتگوی امروز رسیدیم. انشالله فردا رأس ساعت 7 صبح با یه صبح گفتگوی دیگه در خدمتتون خواهیم بود. ساده باشیم، ساده زندگی کنیم و زیبایی زندگی رو در قلب‌های پاک ببینیم. تا فردا، خداحافظ.
رمضان، فصل شکفتن قنچه های ناشکفته و دوباره شکفتن گل های پژمرده، حکایت التیام بال های شکسته و روایت بارش باران است بر دل تفتیته زمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم علی رسوله محمد و آله الطیبین الطاهرین. سوال شده است که آیا محل تحصیل در حکم وطن محسوب می شود یا نه؟ محل تحصیل وطن حساب نمی شود مگر اینکه طرف آنجا را به عنوان وطن خودش بپذیرد. معمولا دانشجویان ما تردد می کنند و چون تردد میکنن نمیتوانن اونجا رو به عنوان وطن خودشون قرار بدهن. به همین جهت است که اگر میخوان روزه بگیرن بهتر آن است که در همونجا اقامت کنن و قصد 10 روز کنن. اگر اونجا زادگاهشون نیست و اونجا وطنشون نیست، اونجا قصد 10 روز کنن و بعد هم روزه مادشون رو کامل بگیرند و انشالله کامل بخوانند. چرا که ماه مبارک رمضان ماه عبادت و ماه خودسازی است، ماهی است که خداوند متعال درهای رحمتش را به روی بندگانش باز کرده است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شوق القلب باد تعد بالله تجد والتقينا نضاعاب وتوقيف ازدياد كأن الدهر مشيته الهوينا أتى رمضان قافلة الأمان تجلى وجهها تجلى وجهها جاءت إلينا.
عزیزان همراه، دعوت میکنم در این لحظه شنونده میان برنامه‌ای باشید تحت عنوان نه به نقطه جوش.
نه به نقطه جوش.
خدایا من هیچی ازت،
فقط صبر و خوشرویی. الهی مراقبم باش.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوا. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. حقیر علی آقا بابا هستم، کارشناس مذهبی در خدمت شما خوبان، و خوشحالم با شما عزیزان و سروران خودم همکلام هستم. از یه از مباحث وقتی آدم دقت میکنه، نگاه میکنه، میبینه که جز مباحثی است که واقعا خود ما خیلی نیاز داریم به این موضوع، خود ما خیلی نیاز داریم به این که واقعا خود ما چگونه هستیم. و اون اینه که اگر کسانی پیدا شدن تو مسیر زندگی ما که قطعا پیدا میشوند که عیبهای ما رو میبینند و عیبهای ما رو زاد به ما میگویند، کلن عیبجو هستند. خب بعضی ها هستن که ظرفیتشون ظرفیت خیلی کمیه، وقتی که دیگران ای به اونها رو به اونها میگه خیلی زود از کوره در میرن، به هم میریزن، عصبانی میشن، نه من این عیبو ندارم. اما بعضی ها هستن نه، ظرفیتشون خیلی بالاست، ظرفیت خیلی بالا و خیلی خوبی دارن، آغوششون بازه برای پذیرش اینکه دیگران عیب من رو به من بگن تا من خودم رشد بکنم. آدمی که مؤمنه، آدمی که ظرفیت داره، آدمی که با خداست و آدمی که زندگی رو برای رشد میدونه، دیگران وقتی به او انتقاد میکنند عصبانی نمیشه، خشم خودش رو کنترل میکنه و برعکس کاملا گوش شنوا داره و کاملا عیب رو میگیره، در وجودش حلاجی میکنه، تصفیه میکنه و میبینه اگر واقعا این عیب رو داراست به دنبال رفع اون عیب برمیاد. حالا چه کسانی این ویژگی مثبت رو دارن؟ این ویژگی که دیگران عیب‌های اونها رو به اونها میگن و از کوله در نمیرن، کسانی که آدم‌های متواضعی هستند، کسانی که زندگی رو برای رشد میبینن، که من باید از لحاظ معنوی رشد بکنم. پس این یه هنره که من بتونم عیب‌های خودم رو بشنوم، عصبانی نشم و بتونم انشاءالله در رفع این عیب‌ها تلاش بکنم. نکته پایانی رو من عرض بکنم و اون این که اون کسانی که عیب جو هستند یا عیب دیگران رو میخوان بیان بکنن، به فرمایش امام صادق علیه السلام باید به سبک و طریقی اون عیب رو بیان بکنن که انگار میخوان به طرف مقابل هدیه بدن. امام صادق علیه السلام فرمودن احب و اخوانی الی من احدا عیوبی الیه، بهترین برادران من کسانی هستند که عیبهای منو به من هدیه میدن. هدیه رو پرت نمیکنن، هدیه رو با بی احترامی نمیدن، بلکه با احترام، با خوبی، با خوشی هدیه داده میشه. پس ما هم سعی کنیم اگر خواستیم عیب کسی رو هم بیان بکنیم، با خوبی و خوشی و با اینکه اول نکات مثبت او رو بگیم و بعد از او بخوایم که اگر چنین موردی هست و عیبی در او هست که این چنین هست، خودش رو اصلاح بکنه. موفق باشید، هر کجا هستید خداوند پشت و پناهتون باشه.
قرآن رو باز کردم و خوندم براش. ای اهل ایمان، هرگز نباید قومی قوم دیگر را مسخره و استهزا کند. شاید آن قوم که مسخره می کنند از خود آنان بهتر باشند. گفت اینا عیب نیست، اینا حقیقته. گفتم آدم لازم نیست هر حقیقتی رو به زبون بیاره. تو یا دوستش داری با همه عیباش و اگرم قرار به رفع کردنشونه کنارشی نه مقابلش، یا دوستش نداری و میگی نمیخوام و میری. اما اینکه وایسی و اجازه بدی حرفایی رو از کسی که دوستش داره و فکر میکنه که اونم همین حسو داره بشنوه، انصاف نیست. آدم قرار نیست واسه هر اتفاقی واکنش نشون بده. آدم تو رابطه حتی اگه عیبی هم باشه، یا چشمش رو روش میبنده یا کمک میکنه به حل کردنش، اونم دوستته. چندین ساله که همو میشناسین دخترم. شاید تو هم یه عیبایی داری اما اون دم نمیزنه. دم نزدن به معنی ندیدن و بلد نبودن نیست. یعنی آره من میبینم، ولی مهمتر از دوست داشتنت نیست.
صبح شما همراهان ارجمند به خیر. روز بسیار خوبی رو برای تک تک شما شنوندگان محترم شبکه رادیویی گفتگو آرزو می کنم. انشاءالله هر جا که هستید لحظاتتون سر